حمایت‌های قانونی در دسترس کارگر بیمه بیکاری است که این خود اهمیت بیمه کار رو نشان میده. اما این حمایت هم شرایط خاص خودش رو داره و همیشه به صورت خودکار اعمال نمیشه. برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در بحران‌های مثل جنگ شرایط باید برقرار باشه. اما بشنوید از بیکاری غیر ارادی. کارگر به دلایل بیرونی یعنی تعطیلی، تعدیل، تخریب محل کار بیکار شده باشه. باید پس از بیکاری در مهلت قانونی ثبت بشه. حداکثر تا 30 روز پس از بیکاری باید به ادارات کار یا دفاتر پیشخوان برای تشکیل پرونده مراجعه بشه. استثنای شرط سابقه 6 ماهه طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در صورتی که بیکاری مستقیما ناشی از جنگ یا حوادث قهری باشه الزام حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه وجود نداره و کارگر حتی با سابقه کمتر از 6 ماه هم میتونه از مقرری بیمه بیکاری برخوردار بشه. متشکرم از همراهی شما. خدا نگهدار.
همراهان برنامه افق روشن، رسیدیم به پایان این برنامه و در دقایق پایانی خدمت شما عرض کنم که خب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اخیراً گفتن که از اسفند ماه سال گذشته تا 22 تیر ماه تقریباً تعداد کل افراد ثبت نامی برای بیمه بیکاری 290 هزار نفر بودن که خب البته همه موارد ناشی از جنگ نبوده، چون در وضعیت عادی و غیر جنگی هم ماهانه حدود 10 هزار نفر درخواست بیمه بیکاری می کردن. بنابراین حدود 50 هزار مورد بیکاری ممکنه که مرتبط با جنگ نباشه. بنابراین میشه تخمین زد حدود 240 هزار مورد درخواست بیمه بیکاری ناشی از جنگ بوده که 170 هزار مورد در اداره های کار بعد از رسیدگی تایید شدن و بخش عمده هم حقوقشون رو گرفتن که احتمالاً تا به امروز این عدد بیشتر شده. در نهایت باید بگیم که بیمه بیکاری از محل ذخیره 3% حق بیمه پرداختی کارگران تامین میشه. حتی اگه منابع این صندوق با کسری مواجه بشه، دولت موظف از طریق بودجه خودش اون کسری رو جبران کنه و در واقع تجربه دوران کرونا به ما نشون داد که صندوق بیمه بیکاری قادر فشارهای ناگهانی رو مدیریت کنه. من فاطمه شهبازی به اتفاق سهیل باقری، رضا شهابی نژاد و طاهر شاهچرا براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنیم. ممنون و خداحافظ.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 66 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش از کتاب تشریح منصوری گفتیم و بخش‌هایی از آن را باز شناساندیم. تشریح منصوری جزء آثار مصور کامل بدن انسان به زبان فارسی است که مؤلفش آن را در اواخر سده 14 میلادی، اواخر قرن 8 هجری به پیر محمد ایلخانی والی قندهار و کابل تقدیم کرده است. این کتاب اساره ای از دانش کالبدشناسی کتابهای پیش از خود است و منصور ابن فقیه الیاس شیرازی در تألیف آن از آرای بقراط، ارسطو، جالینوس، رازی، علی ابن عباس اهوازی، بوعلی سینا و فخرالدین رازی بهره گرفته است. بازشناسی فصل چهارم این کتاب ناتمام ماند و اکنون ادامه معرفی کتاب تشریح منصوری. فصل چهارم کتاب تشریح منصوری از وریدها سخن میگوید. شخص هنگام خواندن این بخش باید خود را از تمام اطلاعات مربوط به جریان خون فارغ و آزاد سازد. پزشکان در آن زمان بر این باور بودند که خون به نیروی گریز از مرکز در وریدها و شریانها گردش می کند و چون به منزله قضا محسوب می شود، به تدریج خورده شده مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین وریدهای دور کوچکتر از وریدهای مرکزی هستند. خون وریدی گردش خود را از کبد آغاز می کند، همچنان که خون شریانی از قلب جریان می یابد. در آن زمان وریدهای سطحی از نظر رگزنی مورد مطالعه زیاد قرار گرفته بود، ولی درباره وریدهای داخلی اطلاعات موجود چندان دقیق نبود. طبق این اطلاعات تمام وریدها چه سطحی و چه عمقی از کبد سرچشمه می گیرند و خون کبدی را همراه جوهر طبیعی به قسمتهای دیگر بدن منتقل می کنند. در اینجا یک ورید مستثنا بود که پزشکان آن زمان آن را ورید شریانی می خواندند و این همان است که امروزه ورید ریوی می نامند. گویا توجیه کار ورید از روز اول دشوار بوده، زیرا اولا تعداد آن مضاعف شمرده شده، یعنی در هر سمت بدن دو ورید ریوی در نظر گرفته شده، و دیگر اینکه طبق نظریه‌ای که مورد قبول عامه بوده، تمامی خون از قلب به ششها می‌گذشته و ضمناً مقداری از آن از قسمت راست قلب به قسمت چپ آن منتقل می‌شده است. ابن سینا که مؤلف کتاب تشریح منصوری هم از وی پیروی کرده، بر این باور بوده که مضاعف بودن رگهای ریوی به علت مضاعف بودن وظایف آنهاست، یعنی هم باید به منظور تغذیه قلب و ششها خون به آنها برسانند و هم خون را برای تهویه و تصفیه به ششها منتقل کنند. بنابراین دوگانه بودن وظایف ایجاب می کند که رگها نیز دوتایی باشند. مشکل دیگر این بود که خون از کبد در قسمت راست قلب وارد می شود ولی در قسمت چپ قلب نیز مشاهده می گردید. ابن سینا تصور می کرد دریچه قابل رؤیتی میان بطن راست و چپ هست ولی جالینوس که تصور می شود کرارن قلب انسان را دیده است می دانست که چنین دریچه‌ای وجود ندارد و در عوض گمان می کرد که بین دو بطن مجاری نامرئی موجود باشد. سرانجام یکی از مفسران و شارحان کتاب قانون در طب ابن سینا این هر دو را رد کرد و 300 سال پیش از آن که اروپاییان پی برده باشند گردش کوچک ریوی را در کتاب خود توضیح داد. پزشک نامداری که گردش خون ریوی را کشف کرد ابن نفیس دمشقی بود که در سده 13 میلادی میزیست. این ابن نفیس در نزدیکی دمشق تولد یافته و چون ایرانی نبوده از موضوع بحث این گفتار که به تاریخ پزشکی در ایران میپردازد خارج است، اما احتمال میرود مربیان او استادانی بوده اند که از مدرسه طب بغداد به مدارس نوبنیاد قاهره و دمشق کشیده شده اند. بنابراین مکتب بغداد و از آنجا مکتب گندی شاپور می تواند به طور غیر مستقیم تربیت کاشف گردش صغیر خون را به خود نسبت دهد. در میان کارهای عالمانه بسیار ابن نفیس یکی هم مطالعه مخصوص او در تألیفات کالبدشناسی جالینوس و ابن سینا بود که نتیجه آنها به وسیله او با نام موجز القانون منتشر شده است. این کتاب قابل استفاده بود و به زودی در سراسر عالم پزشکی عمومیت یافت. کتاب موجز القانون به فارسی هم ترجمه شده و در سال 1828 میلادی در کلکته و در پایان سده 19 میلادی در تهران به چاپ رسید. ابن نفیس در سال 1288 میلادی در قاهره درگذشت. وی را نباید با نفیس ابن ایوز کرمانی اشتباه کرد. شخص اخیر علاوه بر نوشتن تفسیر معروفی بر الاسباب والعلامات نجیب الدین سمرقندی تفسیری هم بر موجز القانون ابن نفیس نگاشته و نام آن را شرح موجز القانون گذاشته است. باری ابن نفیس میگوید برای اینکه طرز کار هر یک از اعضای بدن را بفهمیم باید بدون توجه به عقاید پیشینیان با نگاه دقیق و تجزیه و تحلیل صادقانه آن را بررسی کنیم. وی با قاطعیت دیدگاه جالینوس مبنی بر جریان خون از بطن چپ قلب به سوی بطن راست را رد می کند. در گفتار بعد گردش خون ریوی ابن نفیس را از زبان خود وی مختصراً شرح خواهیم داد و قسمت‌های باقی مانده کتاب تشریح منصوری را باز خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 66 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 67 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه
هم سفر شما رادیو اربعین. همیشه رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
یا هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را، صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را، ولی من باز پنهانی، ولی من باز پنهانی، تو را هم آرزو کردم. یا تو با اغیار پیش چشم من یک درس سبوک کردی، من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردم. تو با اغیار پیش چشم من می در سبو کردی، من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردم. همان یار
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
وطن یعنی کوههایی که سربلند ماندند، بی آن که از برفهای سنگین شکایت کنند. یعنی دشتهایی که زیر آفتاب سوختند، اما هنوز بذر زندگی را در آغوش دارند. وطن یعنی شما، شما که جان بر کف دل به این خاک سپرده اید. یاران آرام جان سلام.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
زیباترین بهانه ایمان من توی، زیباترین بهانه ایمان من توی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من توی، ویران من توی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من توی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من توی. آرامش پس از شب طوفان من توی،
آغاز من تو بودی و پایان من توی. آرامش پس از شب طوفان من توی.
قال الله تبارک و تعالی: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رسول خدا وقتی نگاهشون به چهره امام مجتبی افتاد، فرمودن هذا ابنی تفاحتی ثمرت فؤادی مهجت قلبی و قرت عینی. این فرزند نور چشم من است، فرزند من است، این فرزند ثمره قلب من است. من آزا هازا فقط آزانی، کسی که این فرزند منو بیازارد مرو آزرده است. پیامبر میخواست حرمت و جایگاه و عظمت اینها رو به مردم و به اصحاب نشان بده. میدید چه برخوردی بعدن با اینا خواهد شد، جای حرف باقی نگذاره، به اشکال مختلف با بوسیدن، با بوییدن، با کلام، با در آغوش گرفتن میخواست بفهمونه به اصحاب که اینها رو تکریم کنند، تجلیل کنند، باعث آزار و اذیت اینها رو فراهم نکنند. خب من یه بحث رو امروز از زندگی امام حسن میخوام خدمت شما تقدیم کنم، اگه نکاتی پیرامونش عرض کنم، و به هر حال همین کافیست چون بیشتر از این ما نمیرسیم به بحث بپردازیم. و اون بحث مردمداری امام حسن مجتبی علیه السلام است. ببینید ماها گاهی عبادت رو فقط تو مسائل فردی میبینیم، نماز، روزه، دعا، ذکر، حج، در صورتی که حجم روایاتی که مردمداری، مردمداری که میگم نه فقط کمک مالی به مردم، نه، حفظ آبروی مردم، حفظ شخصیت مردم، عرض میکنم که کمک فکری به مردم، حفظ شخصیت جوانها، بار از دوش مردم برداشتن، رفع اختلاف بین مردم، آشتی دادن بین زن و شوهرها، پدر و پسرها، همسایه ها، مجموعه اون عواملی که باعث میشه مردم، مردم که میگم به معنای عام میشه، تو جامعه استفاده کنن از انسان، مجموعه روایاتی که ثواب اینا رو نوشته. به قول یکی از عزیزان میفرمود یه جلد دومی میشه برای مفاتیح الجنان. امام مجتبی فرمود من واسا اخاهو به مال او جاه او کلمت طیبه حشر یوم القیامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی سه تا کار بکنه روز قیامت با انبیا و شهدا محشور میشه. اینا هم خوب رفیقایی هستن، آدمو زمین نمیذاره، اینا رفیق نیمه را نیستن. فرمود هر کسی سه تا کار بکنه، من واسا اخاهو، کسی که به درد مردم برسه، به مال با پولش، او جاه با آبروش، او کلمت طیبه با حرفش، بار از دوش مردم برداره با پولش، با آبروش یا سخن زیبا. یک کسی آمد خدمت ایشون عرض کرد آقا گرفتارم، بدهکار بود. آقا فرمود که من 1000 درهم میتونم بهت کمک کنم. 1000 درهم خیلی پول بوده، منتها تو منطقه شما یه ناسبی است. ناسبی یعنی کسی که با امیرالمومنین علیه السلام مخالفه، علی رو علیه السلام رو قبول، ناسزا میگه، سبب به امیرالمومنین میکنه. یه کسی اونجاست تو دهات شما، تو شهر شما، داره جوانا رو منحرف میکنه، داره مردم رو به انحراف میکشه. من میتونم یه حرفی یادت بدم، بری اون بابا رو محکومش کنی، جلوشو بگیری دیگه منحرف نکنه کسی، یا پول بد بدم که بدهکاریت را بیفته، کدوماشو میخوای؟ یه خورده فکر کرد، گفت یبن رسول الله، همون حرفه رو بهم یاد بدید، برم جلو انحراف فکری مردم رو بگیرم، حالا بدهیم و انشالله خدا کمک میکنه. آقا فرمود پولم بد میدم، میخواستم ببینم جوابت چیه. هم 1000 درهم آقا بهش داد، همون استدلال رو بهش یاد داد، ببینید به مال او کلمت طیبه.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد،
ای سنا و ای حمد بی پایان خدا که لطفش در وجود آورد ما را.
معبودا، خوب می دانم که آن کس با برادران و خانوادش خوش رفتاری کند، عمرش طولانی می شود. پس این نعمت را به من عطا کن تا از عمر پربرکت و طولانی برخوردار شوم. یگانه من، خشم کلید بدی هاست، مرا از آن دور گردان تا از نیکوکاران باشم. یا رب، از همه نیکی هایت به من عطا کن، از جمله خوشخلقی را که صفت کامل ترین مؤمنان است.